بحث ما در فقه خانواده به اینجا رسید که به این نتیجه رسیدیم در بحث پیش که مسئله تزویج فاسق هرچند از روایات و اینها لحن روایات رو می شود کسی ادعا کند که ازش حرمت تزویج فاسق استفاده میشه. ظهور بعضی از روایات چنین اقتضا می کند، لکن گفتیم به سه دلیل ما ناگزیریم از این ظهور دست برداریم و روایات نهی از تزویج فاسق را حمله بر کراهت کنیم و کراهت شدیده را آقل به سه دلیل این رو قبلا مطرح کردیم و گفتیم اولا وجود سیری متشرع بر تزویج فاسق. سیری متشرع این بوده که کسی رو که به عنوان فاسق باشه نمی آمدن بهش زن ندن دیگه تو جامعه اسلامی، بلکه انبیا گاهی ائمه اطهار گاهی برحال ندن. ممکن است کسی به تقیتن یا نه در حال غیر تقیه هم، ولی اجمالا سیره متشرعه حاکمه. ما نگفتیم سیره امام و معصوم صلوات الله تعالی، این سیره متشرعه. این یک مطلب. مطلب دوم که بازم مانع از این می شود که ما از این روایت تحریم بفهمیم، تأکید شارع بر ازدواج و نهی از عزوبت. حالا اگر کسی بخواد بیاد نه نکند از تزویج، حالا یه زنی شوهری روش پیدا نشده، یه کسی آمده متدین هم نیست بخواد زن بگی، ما دنبال یه دختری، دخترم مدتی منتظر شوهر، خوب شوهر روش یافت نشد، بگی آقا چون تو فاسقی. نه، اینجا اگه امر دائر باشه بین این که این زن بدون شوهر بمونه یا شوهر غیر عادل شوهر فاسق پیدا کنن، اینجا اولا این است که با این شوهر فاسق ازدواج کنه اگه امر دائر بین امرین باشه. ما این رو از روایات مؤکده بر نزوع ازدواج و نهی از عزوبت استفاده می‌کنیم، یعنی اینم کمک می‌کند به کار قرینه دیگر. و قرینه سوم آیات مربوط به حضرت لوط است صلوات الله علیه که گفت هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، که بناتی خب اینا فاسق بودن، اینایی که آمده بودند و دور خانه حضرت لوط رو احاطه کرده بودند. خب با اینکه فاسق بودن حضرت فرمود هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، ما گفتیم سنت نبیین مادامی که دلیلی بر نسخش نباشد در شریعت ما مقبوله. نه خیلی تعبیر دیگه، تعبیره، ما باید به ظهور رو آیه اخذ کنیم، تعبیر قرینه نمیخواد. به هر حال ظهور روایت، ظهور آیه اینه که هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، هؤلاء دارن میگن، ولی اگر خب نداره شامل دختر دیگه هم میشده، اما شامل دختر خودش هم قطعا. حالا برفرض دختر جامعه رو بخواد بگیره، این باز از با استدلال ما منافات نداره. حالا چی این بنات خودش باشه یا بنات با به تعبیر شما بر اساس بنات خودتون هر چی باشه، به حال میگه برید با دخترها ازدواج کنید دیگه. این فاسقان رو میگه شما برید با این دخترها ازدواج کنید. به هر حال این نشانه آن است که تزویج فاسق اشکالی نداره، از حرمت نداره. ولی با توجه به اون روایات ما گفتیم که قطعا تزویج فاسق کراهت شدیده دارد. حالا بحث دیگری که ما عنوان کردیم، نمیدونم از این بحث بعدی چقدر پیش رفتیم، گفتیم حالا بیایم عناوین فاسق رو، یعنی جزئیات عناوین فاسق رو تک تک بحث کنیم ببینیم آیا خصوصیتی در این عناوین وجود داره یا نه. هفت عنوان از عناوین رو داریم که از این هفت عنوان مشمول نهی از تزویج داریم، غیر از حالا عنوان فاسق به تنهایی. نسبت به عنوان فاسق اون چه زیاد روش تأکید شده تارک و سلات و شارب الخمر، روی این دو عنوان فراوان تأکید شد. عنوان دیگری که روش تأکید شده در نهی سیء الخلق است. اینا عناوین نیست که مورد تأکید واقع شده، نهی از اونها. عنوان ثالث، این عناوینی که میگیم بعضیش مربوط به همسران مرده، بعضیش مربوط به همسران زنه، یعنی همسران اینا عناوینی که میگیم مربوط به همسران مرد، یعنی شارب الخمر و سیء الخلق و سوم مخنث. ها گفتیم آره. حالا بعد ما این هفت عنوان رو بیان کنیم، چند تا از این عنوان مربوط به مرده، چند تاش مربوط به زنانه. حالا عنوان مجنون و بعد بخشید مخنث و بعد عنوان چهارم از عناوینی که مربوط به مردانه است، مربوط به مجموعه ای از نژادهاست که تو روایات نهی از تزوج با اینها آمد، که هفت عنوان نژادی در روایات آمده. حالا ما کار نداریم به صحت یا عدم صحت روایات، به طور اجمال داریم الان مطرح میکنم. یکی نژاد زنگی، زنج، خزری، خوزی، سندی، هندی، قندهاری و کرد. این هفت عنوان نژادی در روایت نهی از تزویج و اینا. نسبت به زنها، یعنی عناوینی که مربوط به خانم هاست، زن احمق ازدواج باش نهی شد، مجنونه و همچنین زن عقیم. خب اینا ما بحث زیادی در اینها نداریم، به هر حال اجمالا روایت مربوطه به این موارد دلالت بر کراهت داره. اما بحثی که الان جای بحث داره، بحث مربوط به نژاد هاست. این رو میخواستیم بحث که این عناوین نژادها، روایاتی که این روایات در باب، در ابواب مقدمات نکاح از مسائل شیعه باب 31 و 32 آمده، این مجموعه این هفت عنوان نژادی که نهی شده از مثلا ازدواج با زنگی، یعنی سیاه‌پوستان و زنج یا زنگی بشون، یا فرض کن خزری، خزر خودمون مازندرانی ها و اینا رو میگفتن خزری، خوزی خوزستانی ها خودمون، سندی هم پاکستانی ها زندی هم. سندی که میگن هم پاکستانی ها هده سند، هندی هندی هم که من ارسال، قندهاری کسی نمیمونه دی با کرد. خب ما از روایات چین استفاده میکنیم که روایات وارده در این زمینه روایاتی است که نظر به محیط اجتماعی اون روز داره، یعنی محیط اجتماعی اون روز این چند نژاد محیطی مناسب نبوده. چون ما در روایات داریم، در روایات دیگر، اولا در آیه کریمه قرآن داریم که در رابطه با حضرت با بلقیس و جریان بلقیس با حضرت سلیمان، وقتی که بلقیس رو حضرت، یعنی دستور داد بلقیس رو حاضر کردند و آمد، بعد وقتی که گفت فرمان داد که تختش رو قاد نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، قالوا اهكذا عرشك قالت كانه هو، بعد میگه و اوتینا العلم من قبلها انها كانت من قوم كافرين. این انها كانت من قوم كافرين اشاره به این نکته است که در نتیجه اینکه از قوم کافری بود کفر به او سرایت کرد. انها كانت من قوم، و این نشون دهنده این است که محیط اجتماعی در انسان اثر میکنه. آدم زنی که میخواد بگیره باید از تو چه محیط اجتماعی زن تربیت پیدا کنه. ممکنه این دختر خودش گناهی نداشته باشه، اما تو محیط اجتماعی بد تربیت پیدا کنه. در اون روایت دیگر، روایتی که حضرت رسول آمده، این آیه بود که ازش استفاده میشه، همین انها کانت من قوم کافرین، ازش استفاده میشه که در بین قوم کافر بودن این اثر میکنن در اعتقادات انسان، خود در بین قوم بودن. بله، بذار من تمام کنم عرضم بعد فرمایید. از افزونه به این آیه، روایت که از رسول خدا روایت شده است، روایت در مسائل شیعه است، اصلا ابواب مقدمات نکاح، باب 7، حدیث 7، صفحه 35 از جلد 20 وسائل 30 جلدی، که قال رسول الله، مضمون روایت صلی الله علیه و آله، ایاکم مخضراء الدمن، قیل و ما خضراء الدمن، فرمود المرأة الحسناء فی منبت السوء، مواظب باشید زن زیبایی که در یک محیط فاسد بار اومده با این ازدواج نکن. المرأة الحسناء فی من بتس، زن زیباست اما تو محیط فاسد بارونه، تو محیط غرب بارونه، اثر میکنه، بعد پوست از کله شما میکنه، تو محیط فاسد بارونه. المرأة الحسناء فی من بتس یاکم خضراء الدمن، میگن دمن این زبالدان ها و این محل به اصطلاح کثافت و این هاست که وقتی یه مدت رها میشه یه سبزه ای روی این زباله ها شکل میگیره، یه چمنی روش به وجود میاد، آدم خیال میکنه این چمن است و زیباست و قشنگ و زیرش همش آلودگی هست، کثافت. این خضراء الدمن به این معنی است، فهمودن که یاکم خضراء الدمن، گفتن چیه خضراء الدمن؟ المرأة الحسناء فی منبت، پس معلومش در منبت سوء بودن مورد نهی. به نظر ما در اون زمان البته این محیط ها در اون زمان محیط های ناسالمی بوده، ولذا نهی شده از این که از این چند قوم شما عرصت خدمت شما که زن بگیرید. این قضیه خارجی است، نه قضیه حقیقیه، قضیه خارجی است و قضیه خارجی هم مفسرش این روایت است که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردیم. ظاهرا اینها از این باب، از باب منبت السوء است، و الا خب آیات کریمه قرآنی که دارد انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نژاد مطرح نیست، یا لا فضل لک عربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لابیض على اسود ولا لاسود، در روایت زیاد داریم این مضمون، لا فضل احد الا احد الا بالتقوى. خب این همه روایت داریم که لا فضل الا فلان، اینا با روح این روایت، با این، با قضیه حقیقی بودن این روایات قطعا در تضاد. لذا ما اگر بخوایم جمع کنیم بین روایات، باید این روایت رو کلا حمله بر چه کنیم. حالا بعضی این روایت که اصلا در سندی ساقطه، مثل روایت ابوالربیع الشامی در مورد اکراد و اینا، یا حالا بعضی دیگر از روایات سندن ساقطن، ولی حالا اجمالاً بر فرضی هم ما ولو اجمالاً بعضی از روایات رو هم صحیح بدانیم، اون چه از این روایات فهمیده میشه به کمک روایات دیگر، به کمک آیات کریمی قرآنی، این است که این روایات قضیه خارجیه هستن و نظر به محیط اجتماعی اون روز داره، و مراد از این روایات این است که زنی که در محیط اجتماعی ناسالم بار میاد، مواظب باشید با زنی که در محیط اجتماعی ناسالم رشد میکند باشه ازدواج نکنی. ادامه بحث رو انشاءالله میتونیم هفته